امروز حاشیه نشینی یکی از موضوعات و معضلات مهم جوامع به ویژه کلان شهر هاست. حاشیه نشینی در کلان شهر تهران چه مفهومی دارد و خاستگاه آن کجاست؟ حاشیه نشینی چیست و تبعات آن در یک زندگی سبک سالم و مطلوب کدامند؟ مهمترین راهکارهای رفع معضل حاشیه نشینی در کشور چیست؟ سازمانها و نهادهای زیربط در این راستا چه نقشی ایفا می کنند؟ مهمترین چالش ها و موانع موجود و فراروی در حل معضل حاشیه نشینی کدامند؟ پاسخ به این سوالات در برنامه امروز هاشور.
در زبان فارسی حاشیه نشینی تقریباً مترادف و جایگزینی است برای واژه‌های آلونک نشینی، زاغ نشینی، محله‌های توهی دست نشین بدون ساخت و سازهای استاندارد و غیرقانونی و بالاخره محروم از تجهیزات اولیه مانند آب، برق، فاضلاب، خدمات شهری مستقر در حاشیه شهرها. حاشیه نشینان کسانی هستند که در قلمرو زندگی اقتصادی اجتماعی شهرها به سر می‌برند، لیکن در نظام اجتماعی آنها ادغام نشده‌اند و از این رو به عنوان شهروندان رسمی در جامعه پذیرفته نمی‌شوند و یا لااقل خود چنین احساسی دارند.
استان تهران هر سال 200,000 نفر به جمعیتش اضافه میشه و این جمعیت در اطراف شهر تهران ساکن میشه.
بحث حاشیه نشینی متاسفانه به خاطر گستردگی مرکز آنها به شکلی فراگیر دردسرایی رو ایجاد کرده، چون این حاشیه نشینی نیاز به امنیت داره، نیاز به بحث درمان و توسعه درمان داره، خدمات درمان داره. همین بحث خدمات درمان تأمین پیدا میکنه، بحث امنیت، بحث معضلات اجتماعی که نشأت گرفته است، بحث هنجارهای اجتماعی که منتهی به ناهنجاری ها میشه.
وقتی جمعیت زیاد میشه، وقتی خدمات رسانی کم میشه، حالا اگر بخوام خیلی دقیق ترش حتی حرف بزنیم، شما فرض بفرمایید الان با این تغییرات آب و هوایی که ایجاد شده، این سونامی هایی که میاد، این جنگل هایی که میسوزه، این زلزله هایی که میاد، این نمیدونم سیل هایی که میاد، طبیعتاً یه در مجبور میکنه که به حاشیه نشینی بنا ببرن. وقتی من خونه زندگیم همه چیزم از دستم رفته، پس برای بقای زندگی مجبورم برم در یک جایی که بهتر زندگی کنم.
این گسست از جامعه شهری همراه با ویژگی های زیست حاشیه‌ای همچون شکل و نوع مسکن، مهارت های شغلی و خصلت روابط اجتماعی آنها را از شهروندان متمایز می سازد. حاشیه نشینان بیشتر افراد مهاجر روستایی و کمتر شهری هستند. این افراد بیشتر به علت رانش از زادگاه خود و کمتر به دلیل عوامل جاذب شهری زادگاه خود را ترک کرده و به شهرها روی می آورند. آنها از یک سو به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری و از سوی دیگر بر اثر عوامل پسران شهری از محیط‌های شهری پس‌زده می‌شوند و به تدریج در کانون‌های به هم پیوسته یا جدا از هم در قسمت‌هایی از شهر سکنا می‌گزینند. حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند و جذب نظام اقتصادی اجتماعی نشدند. آنچه که حاشیه نشینی اطلاق می شود، گروه های رانده شده مهاجران روستایی فاقد توانمندی حرفه‌ای تحصیلات و بضاعت لازم برای هر گونه مشارکت در حیات اقتصادی شهر، دارای اشتغال کاذب در بخش غیر رسمی اقتصاد شهر و با رشد قارچگونه از بخش پیشرفته تر و مدرن تر معرفی می شوند.
این مسئله وجود داره، در فکر می کنم در تمام جهانی همچین چیزی وجود دارد، یعنی نیستش که بگیم ما خاص ایرانه، فقط ایران حاشیه نشینی داره، تمام جهان این حاشیه نشینی رو دارن و این حاشیه نشینی به خاطر ازدیاد جمعیته.
واقعیت اینه که حاشیه نشینی به محل‌های اسکان جمعیتی گفته میشه که نمیدونم جاده ندارن، بهداشت ندارن، تلفن ندارن، برق ندارن، زیرساخت‌های شهری ندارن، حمل نقل عمومی ندارن و مشکلاتی از این دست.
خب چون نرم زندگی من، فرم زندگی من مطابق با اون شهر نیست، من به حاشیه رانده میشم و برای همین میگن حاشیه نشینی. یعنی رانده شدن اولش فرهنگیه، من هم فرهنگ نیستم. حالا از ابعاد مختلفم نگاه کنید مطابقتی ندارم، پس من به گوشه کشانده میشم. وقتی شما در کنار باشی میگه طرف در حاشیه قرار دارد.
این ناهنجاری ها میتونه عواقبش برای فرزندان این خانواده ها آیندهشون رو تحت شعاع قرار بده، به حدی که هیچ کدوم از این خانواده ها نمیتونن پیش بینی مناسبی رو برای آینده فرزندانشون داشته باشن.
حاشیه نشینان کسانی هستند که در سکونت های غیر متعارف با ساکنان بافت اصلی شهر زندگی میکنند. گروه های مزبور بر اثر نیروهای دافعه خواستگاه چون فقر و بیکاری و کمتر عوامل جاذب شهری از زادگاه خود رانده شده و به شهرها روی آوردند و از آنجا که اکثریت این گروه ها بی سوادند و مهارت لازم جهت جذب در بازار کار شهر را ندارند، عامل پس راندن شهری نیز آنها را از شهر رانده و به حاشیه کشانده است.
به شرایط پایتخت و معضلاتی که تو شهر تهران وجود داره، خب از جمله گرونی، خب خیلی افراد رو میارن به سمت حاشیه نشینی. این حاشیه نشینی هم بیشتر تو مناطق جنوب شرق و استانی ما داریم. خب این افراد خب گرایش دارن به طب به سمت حاشیه نشینی به جهت اینکه به دور از حالا شرایطی که تو پایتخت وجود داره حاشیه نشینی رو ترجیح میدن تا اینکه بتونن تو شهر در واقع رفت آمد داشته باشن.
محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر بوده، همچنین آنها از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.
گرایش این افراد هم معمولا تو حاشیه نشینی به سمت طرای جمع‌آوری معتادان و متجاهر هم شاهد این بودیم که خب افراد تو اینجور پایگاه ها و تو حاشیه شهرها راحت تر میتونن به دور از چشمان پلیس حالا تردد داشته باشن، مصرف مواد مخدر داشته باشن و یا اینکه به هر حال بس قاچاق فروشیشون هم به همین روال انجام میشه.
به نام خدا و سلام. من مجتبی مولایی، مجری برنامه، با برنامه هاشور و با موضوع راهکارهای برون رفت از معضل حاشیه نشینی در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو می توانید دیدگاه های خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی این رادیو و نیز شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. مهمانان برنامه: سرکار خانم مهندس هدا عرب، کارشناس بازآفرینی شهری و مسکن، و جناب آقای مهندس جواد فلاح مهربانی، رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران. در این برنامه خانم عرب معتقدند عدم توزیع امکانات رفاهی اجتماعی و اقتصادی در سراسر کشور و رویکرد تمرکز محوری در کلان شهرها به ویژه در تهران موجب گسترش حاشیه نشینی می شود. بنابراین ازشون خواهیم پرسید چگونه می شود توزیع امکانات برابر را در جامعه مهیا ساخت تا برون رفت و بهبود معضل حاشیه نشینی در کشور مرتفع شود. از طرفی آقای فلاح بر این باورند ترمیم و اصلاح زیرساخت‌های شهرهای مبدأ یا به عبارت دیگر مهاجرپذیر راهکار مهمی در جلوگیری از حاشیه نشینی در شهرهاست. ضمن سلام و خوش آمدگویی خدمت شما خانم عرب، سوال اول از شما شروع می‌کنم. لطفاً تعریف کلی از حاشیه نشینی بفرمایید و بگید حاشیه نشینی چی هستش؟
با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، اگه بخوام پیشینه ای از پدیده به نام حاشیه نشینی داشته باشم، باید خدمتتون عرض کنم که به قدمتی کهن در دوران ساسانیان میرسیم، جایی که اسیران جنگی رو در مراکز سکونتگاهی جدا از مردم شهر در حاشیه شهرها سکنا میدادن و یا در سالهای حدود سال 1300 که به علت پایین بودن درآمد و یا نبودن فرصت شغلی باعث کوچ کردن مردم به حاشیه شهرها شدن. در تعریف کلی حاشیه نشینی باید عرض کنم به نوعی زندگی اطلاق میشه که نسبت به شیوه رایج زندگی شهری و یا حتی روستایی متفاوته، با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود بافت حاشیه نشینی. حاشیه نشینی پدیده‌ای با اسکان غیر رسمی، بدون مجوز، متشکل از اقشار کم درآمد و عموماً دارای مشکلات حقوقی مالکیت، فاقد خدمات شهری مثل آسفالت، برق یا دفع زباله یا مسائلی از این دست. توسعه بدون برنامه ریزی و اتفاقی، بافت‌های با تراکم بالا متشکل از خانواده‌های پر جمعیت، دارای واحدهای مسکونی فرسوده یا در صورت جدید الاحداث بودن اغلب با شرایط ناپایدار. این یه تعریف کلی از حاشیه نشینیه که خدمتتون عرض کردم.
بله، تشکر میکنم. جناب آقای مهندس، عنایت بفرمایید در خصوص حاشیه نشینی تعریف و مفهوم بازآفرینی شهری برای شنونده های ما توضیحاتی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همکاران محترم، همچنین شنوندگان محترم، به استذار میرسونم که بحث بازآفرینی، خب از اونجایی که شنوندگان محترم و مردم خوبمون شاید با بحث بافتای فرسوده بیشتر آشنا باشن تو این زمینه، اطلاق بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی از دیرباز جزو فرهنگ عامیانه ما شده بود و همه ما با این مفهوم آشنا هستیم. بحث بازآفرینی که شیوه و نگاه نوعی هستش، بازآفرینی شهری در برگیرنده رویکرد و سیاستی جامع و یک پارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهرها در جهت پاسخگویی به چالش‌های برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید هستش، به گونه که در نهایت ضمن پیشگیری و حل مشکلات شهری به یک پیشرفت و بهبود پایدار کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر بشه. اهدافی که در حوزه بازآفرینی ما دنبال می‌کنیم، خب عمده‌ترین اون بحث کاهش فرق شهری و پیشگیری از بازتولید اون هستش. همونجور که در جریان هستیم، خود حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی یک موضوع زایشی هستش، یعنی در واقع بازتولید میکنه خودشو، دائما در حال بازتولید هستش و این کاری نیستش که، یعنی یه برنامه نیستش که متوقف باشه. پس بنابراین کاهش فرق شهری و پیشگیری از بازتولید اون یکی از اهداف اصلی برنامه بازآفرینی هستش. دومین بحث ارتقای تاب‌آوری شهرها هستش که ما باید تحمل شهر رو تو حوزه بازآفرینی زیاد کنیم و بتونیم جلوگیری کنیم از گسترش حاشیه نشینی و بافتای ناکارآمد. ارتقای هویت و حفاظت از ارزش‌های فرهنگی اجتماعی از اهداف دیگه بحث بازآفرینی هست.
این مبحث جدیدی که می‌خواستید ارائه بکنید،
بله،
اگه عنایت بفرمایید، چگونه خودشو باز تولید می‌کنه؟ یعنی شما فرمودید که این حاشیه نشینی و این مرتب در حال بازتولید،
بله،
شدنه.
بله.
چجوری بازتولید میشه و حالا بعداً خدمتتون میپرسم که ما چجوری میتونیم جلوگیری بکنیم از این بازتولید شدنش.
خدمت شما عرض کنم که خب این بازتولیدش به همین شکله که شما تصور کنید که قبلاً یک شهری بوده به نام تهران و الان هم هستش، شهری بوده که خب تعداد شهرستان‌های خیلی محدودی داشته. این شهرستان‌ها خودشون شامل چندین شهر بودن که به صورت سنتی از حالت کالبدی روستایی اینا گسترش پیدا کردن و به شهر تبدیل شدن. خب این فقر اقتصادی و عدم تمکن مالی که مهاجرین وقتی که به شهرها مهاجرت میکردن دارن، باعث شده که به جهت اسکان و داشتن یک سکونتگاه و داشتن یک سرپناه اینا سوق پیدا کنن به سمت حاشیه کلان شهرها و شهرهای بزرگ. خب به طبع مشخصه که در حاشیه شهرها اینا دنبال این هستن که بخوان یک محیطی رو واسه خودشون فراهم کنن که با کمترین قیمت و با کمترین هزینه بتونن واسه خودشون سرپناه ایجاد کنن. خب مسلماً میرن تو بخشهایی از شهر بخشی از اون محلات که دور از چشم قانون باشه و اونجا بتونن یک سکونتگاهی رو واسه خودشون ایجاد کنن. این میشه که اون گسترشه از اون نقطه شروع میشه و این دائما به دنبال این هستن که خب
شاید بهتری رو برای خودشون فراهم
در واقع یک زیستگاه انسانی پرجمعیتیه که به حال مسکنهایی که اونجا ایجاد میشه مسکنها فاقد استانداردهای لازم هستش و محلاتی هستن که به هر حال محلات آلوده ای ایجاد میکنن و ناهنجاری های اجتماعی تو اون محلات زیاد هستش. بافتای ناکارآمد عمدتا به هر حال شامل مهاجرین روستایی و در خود جای داده و یه تعریف جامعی که میتونیم ما از بافتای ناکارآمد داشته باشیم اینه که بافتایی هستن که عمدتا مهاجرین روستایی رو در خودشون جای دادن و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانون توسعه شهری در درون یا خارج از محدودهای قانونی شهرها به وجود آمدن. عمدتاً فاقد سند ملکی هستند، یعنی بعضاً تصرفی هستند اینا و از نظر ویژگی‌های کالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی اجتماعی و فرهنگی شهری شدیداً دچار کمبود هستند.
میفرمایید چه عواملی باعث هاشین نشینی میشه؟
قبل از هر چیزی فکر میکنم شروع اون از اینجا باشه که فرصتهای شغلی در روستاها و یا شهرهای با جمعیت زیر 10,000 نفر و یا حتی عشایر بسیار کمه و این میتونه شروع حاشیه نشینی باشه، یا اینکه عدم توزیع امکانات شهری همونطوری که شما بهش اشاره کردید به صورت ناعادلانه، نگاه متمرکز گذاری سیستم میتونن یکی از دلایل اصلی این قضیه باشن. پایین بودن سطح درآمد اقشار، کمبود مسکن در شهرها، تفاوت‌های نژادی که موجب رانده شدن گروه‌های خاص شده به حاشیه شهرها، گرانی غیر متعارف زمین‌ها و یا افزایش شدید و بی‌رویه قیمت مسکن و همینطور گسترش شکاف طبقاتی به ویژه فقر و بیکاری میتونه از دلایل هجوم مردم در شهرها و روستاها به اطراف کلان شهرها باشه.
آقای مهندس بفرمایید اصلی ترین مسئله شون مسئله اقتصادیه که به حاشیه شهرها میان یا نه مسائل دیگه ای هم داره؟
یکی از موضوعات مهم بحث اقتصادیه اینجور جوامع هستن. دومین موضوع خب بحث بزه هستش، یعنی بحث های بزهکاری که به دور از چشم قانون بخوان یه سری رفتارهایی رو انجام بدن و یه سری مخفی به اصطلاح کارهای مخفیانه که میخوان انجام بدن. تو کلان شهر تهران ما اینو الان مشاهده میکنم، کلان شهر تهران و حاشیه تهران شده خوابگاه یک سری از به اصطلاح افرادی که در نهایت مراجعه میکنن به کلان شهر تهران و به اصطلاح اون خدماتی که باید انجام بدن یا بعضن بزهکاریایی که انجام میشه و بلافاصله در موعدهای مقررشون خارج میشن از شهر. به نظر من یکی از معضلات اصلی و مشکلات اصلی همین بحث عدم تمکن مالی و نداشتن اشتغال مناسب در سکونتگاه‌های مادر خودشون هستش که رجوع میکنن به شهرها و کلان شهرها و در نهایت عدم توانایی در استقرار در خود شهر باعث میشه که اینا سوق پیدا کنن به حاشیه شهرها. معضلات حاشیه نشینی هم که وقتی که اینا ورود پیدا میکنن به حاشیه نشینی خب معضلات زیادی رو به وجود میارن، از جمله اینا میتونیم به معضلات وجود بافت با تراکم بالا. معضلات حاشیه نشینی که عنوان کردیم خدمتتون، از جمله معضلات حاشیه نشینی میتونیم به وجود بافتا با تراکم بالا، شهرهای اقماری و خوابگاهی، املاک قولنامه‌ای و موقوفه‌ای، ترافیک اختلال سواره و پیاده رو اشاره کنیم، همچنین جدید الاحداث بودن اغلب بناها با شرایط ناپایدار، یعنی ما بنای جدید میسازیم اما پایداری لازمو ندارن، استقرار اتباع بیگانه در محدوده محلات هدف بازآفرینی یکی دیگه از معضلات حاشیه نشینیه، شدت بیشتر آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، فقر در به نسبت سایر بخش‌های شهر خب در محلات حاشیه نشینی خب خیلی بیشتر هستش.
خیلی تشکر میکنم از جناب مهندس فلاح. با عنایت به تلاش دولت در خصوص رفع مشکلات و معضلاتی که حاشیه نشینی ایجاد کرده، دولت چه تدابیری اندیشیده؟
طی سالهای گذشته ابزارهای قانونی و دستورالعملهای در ارتباط با حل این مسئله به تصویب رسیده که به عنوان قوانین فرادستی مبنای عمل دولت هستش. از این قوانین اهم این موارد رو میتونیم به سیاست‌های کلی نظام در بخش شهرسازی و مسکن در تحقق سند چشم‌انداز 14-04 بدونیم. دومیش قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد. سومیش قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مورخ سال 87 هستش و سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال 1393. این اهداف، این برنامه‌هایی هستش که دولت به عنوان قوانین فرادستی موضوع بحث بازآفرینی در دست اقدام داره. بحث در سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مفاهیم اهداف کلان و ارکان برنامه‌های بازآفرینی شهری عنوان شده که ما میتونیم در اینجا به مفهوم اصلی بازآفرینی شهری اشاره کنیم. بازآفرینی شهری در برگیرنده رویکرد و سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهرها در جهت پاسخگویی به چالش‌های برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید است، به گونه‌ای که در نهایت ضمن پیشگیری و حل مشکلات شهری به یک پیشرفت و بهبود پایدار کالبدی اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر بشود. در این راستا خب اهداف کلانی تو این موضوع در نظر گرفته شده. از اهداف اصلی اون میتونیم به کاهش فقر شهری و پیشگیری از باز تولید اون اشاره کنیم. بحث ارتقای تاب‌آوری شهری، بحث ارتقای هویت و حفاظت از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، ارتقای انسجام اجتماعی شهروندان از ارکان اصلی برنامه ملی بازآفرینی شهری هستش. برنامه‌هایی هم که در این حوزه در نظر گرفته شده، اصلی ترین اون برنامه‌های سگانه کالبدی هستش. من این برنامه‌های سگانه کالبدی رو خدمتتون تشریح می‌کنم. اصلی اولیش توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محلی هستش. ما می‌دونیم که یکی از موضوعات اصلی که تو بحث‌های ناکارآمدی وجود داره و بافت‌های فرسوده وجود داره، بحث اینه که عدم توزیع امکانات و عدم کفایت سرانه‌های مکان‌های زیرساخت‌های شهری هستش. این زیرساخت‌های شهری رو می‌تونیم عنوان کنیم مثل بحث‌های مثلا با یه احداث یک فرهنگسرا یا یه سالن ورزشی، درمانگاه، کتابخانه، اورژانس اجتماعی یا از این قبیل می‌تونیم زیرساخت‌های بحث‌های روبنایی اونجا گسترششون بدیم. بحث بهسازی، نوسازی و مقاومسازی مسکن یکی از دیگر برنامه‌های کالبدی هستش که ما میتونیم با ایجاد و تولید مسکن مناسب کافی در دسترس به ویژه برای گروه‌ها و درک‌های پایین اجتماع با اعطای تسهیلات، مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی، نظارت بر کیفیت ساخت و ساز، مقاومسازی و اسکان مجدد اونها هستش. بعد موضوع بعدی بحث بهسازی و توسعه شبکه‌های تأسیسات شهری شامل خطوط آبرسانی، فاضلاب، شبکه برق، گاز، مخابرات هستش که ما می‌دونیم که این یکی از موضوعاتی هستش که خب اکثر اینا شبکه‌های مناسب توزیع خدمات شهری رو ندارن یا شبکه‌هایی هم که اگر وجود دارن دچار ناکارآمدی هستن و فرسوده هستن. یکی از اساسی‌ترین برنامه‌هایی که ما می‌تونیم داشته باشیم اصلاح شبکه‌ها هستش. حالا چه اصلاح شبکه معابر و چه اصلاح شبکه‌های زیرساختی مثل شبکه‌های آب و فاضلاب و به اصطلاح توزیع نیرو برق داشته باشیم.
خانم عرب، راه حل‌هایی که دولت در نظر گرفته برای حل این موزل رو لطفاً بفرمایید.
برای این موزل راه حل‌های متعددی وجود داره که شاید بشه تا حدودی جلوی پیشرفت بی‌رویه این موزل رو گرفت که من اینجا برای شما سعی میکنم به اختصار ولی کامل توضیح بدم. یکی، حمایت از حاشیه نشینان با برنامه ریزی جهت ارائه و گسترش خدمات زیرساخت به ساکنینه. جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌ها در راستای برنامه ریزی به منظور بسیج منابع، کاری که ما تا حدودی در اون پیش قدم شدیم و سعی کردیم تمام منابعمون رو جمع‌آوری بکنیم و بتونیم اینها رو و دستگاه‌ها رو مجاب بکنیم به این که همکاری بیشتری داشته باشن، برای اینکه ما بتونیم احیا و بهسازی و نوسازی بهتری توی این مناطق انجام بدیم. ایجاد تحولات ساختاری در برنامه‌های کلان شهر، تخریب کامل یک محله راه حل دیگه‌ایه که اساساً ما با این شیوه موافق نیستیم، چون ممکنه نتیجه عکس داشته باشه، یعنی ما با خراب کردن یک محله 3 محله از دل اون به وجود بیاریم که خب این از نظر ما خیلی راه حل مناسبی نیست. ولی راه حلی که خودمون سعی کردیم تو راستای اون گام برداریم، تخریب، بهسازی و نوسازی این محلات هست که کارهایی که ما انجام میدیم ارتقای توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمیه که هدفشون بهبود شرایط زندگیه از طریق ارائه خدمات اساسی مثل آب، برق، گاز، اصلاح شبکه معابر، ایجاد مدارس، احداث اورژانس اجتماعی، احداث کتابخونه، مدرسه و نیازهای اینچنینی. در مرحله دیگه راه حل دیگه‌ای که میشه انجام داد، ارتقای سطح آموزش و ایجاد مهارت لازم در این سکونتگاه‌های غیر رسمی یا همون حاشیه نشینی شهرهاست. اینکه ما همایش برگزار بکنیم، کارگاه‌های آموزشی بذاریم برای پتانسیل ساکن در منطقه، یعنی زنان سرپرست خانوار یا مثلا کودکان کار، بیاییم بهشون تخصصی رو یاد بدیم، توانایی‌هاشون رو بهشون بشناسونیم تا بتونیم از اونها تو مسیر درست استفاده کنیم. نشست‌های تخصصی بذاریم برای مطرح کردن راه حل‌های جدید، جلسات هم‌اندیشی، مستندسازی تجارب بکنیم، استفاده بکنیم از پتانسیل ساکنین، ایجاد تشکل‌های مردم نهاد بکنیم که این خیلی مهمه، به خاطر اینکه کسانی هستن از جنس مردم که به تبع شناخت بهتری از مشکلات ساکنین دارن، به تبع راه حل بهتری هم ارائه میدن، چون با پوست و خون اون مشکلات رو حل کردن، اولویت بندی بهتری هم برای اون مشکلات قرار میدن. وقتی ما این سمنها و یا تشکل‌های مردم نهاد رو بهش اهمیت ویژه‌ای بدیم، میتونیم خیلی از مشکلات رو شناسایی کنیم و راه حل بهتری برای اون پیدا بکنیم. اتفاق دیگه‌ای که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم توی پیشگیری از این، ایجاد دفاتر تسهیلگریه که من شاید اگر بخوام یه خلاصه برای شما تعریفی داشته باشم از دفاتر تسهیلگری، حلقه اتصال نقش حلقه اتصال میان مردم و مراکز دولتی رو دارن در جهت افزایش کیفیت زندگی مردم که میتونن خیلی پررنگ این نقش رو داشته باشن، که متشکل از کارشناسان متخصص هستن، چه در زمینه روانشناسی، چه در زمینه معماری و یا عمران، با مردم ارتباط برقرار میکنن و محله رو میشناسن، چه از نظر شناخت اجتماعی، چه فرهنگی و چه چیزهای دیگه. مثلا اینا میتونن اطلاعات آماری دقیقی به ما بدن که محله چند تا کودک بی سرپرست داره یا تعداد زنان سرپرست خانوارش چند نفره، که ما بتونیم برای اینها راه حل مناسبی پیدا کنیم، چون ما اگر آمار و اطلاعات دقیق از محلاتمون داشته باشیم، به تبع میتونیم راه حل‌های بهتری هم ارائه بدیم. کار دیگه‌ای که ما داریم انجام میدیم تشویق سرمایه‌داران شهریه، یکی از خدماتی که ما در حال حاضر هم داریم اون رو انجام میدیم. اعطای تسهیلات میکنیم به کسانی که تمایل دارن توی این محدودهای شهری بهسازی و نوسازی انجام بدن، که طبق یک شیوه نامه خاص اون رو انجام میدیم و برای کسانی که واجد شرایط هستن صدور معرفی نامه رو کارش رو انجام میدیم.
ممنون از توضیحات کاملتون.
ما یک سری برنامه‌های غیر کالبدی هم تو این حوزه‌ها داریم که تو برنامه جامعه بحث بازآفرینی شهری این موضوعات دیده شده. از جمله اونا میتونیم به توسعه توانمندی‌های اجتماعی و اقتصادی محلات هدف اشاره کنیم. توسعه توانمندی‌های افراد، گروه‌ها و جوامع که در اونها قدرت و توانایی اعضای اجتماع برای کنترل و هدایت زندگیشون در نظر گرفته میشه. در این فرایند از طریق نهادسازی، ظرفیت سازی و ابزارسازی افراد و گروه‌ها